بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الباقي بعد فناء الخلق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاةً كثيرةً تامة زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. تقديم بروح مطهر آقا علي بن موسى الرضا عليه ما آلاف التحية والثناء صلوات دیگری هدیه فرمود. ما گاهی در محاسبه اعمالمون خطا میکنیم، یعنی این که چه عملی رو به عنوان عمل مستحب باید انجام بدیم، چه عملی رو به عنوان عمل واجب انجام بدیم. احیانا گاهی از واجبات غفلت میکنیم و سراغ مستحبات میریم، گاهی مستحبات رو فدای واجبات میکنیم، گاهی به زیارت آقا علی ابن موسی الرضا علیه ما سلام الله مشرف میشیم، اما احیانا مقدمه این سفرمون شکستن دل یک مؤمن است. گاهی در راه با زن و فرزندمون بد اخلاقی میکنیم، فکر میکنیم با این بد اخلاقی ها اگر زودتر به زیارت برسیم ثواب بیشتری نائل میشویم. گاهی با مال حرام زیارت مستحب را انجام می دهیم. از این محاسبه ها زیاده. اگر انسان خودش رو بر اهل بیت علیهم سلام الله عرضه بدارد و مراقبت کنه بسیار زندگیش متفاوته. به این حدیث اشاره کردم، شخصی به نام عبدالملک محضر امام صادق سلام الله علیه رسید، بعضی از آداب مستحب رو از امام سوال کرد. آقا اجازه می فرمایید که من وقتی آب می نوشم با یه نفس بنوشم؟ آب می نوشم با یه نفس، با اینکه می دانید مستحب است در نوشیدن آب با سه نفس، در هر نفسی با نام خدا شروع بشه، با حمد خدا تمام بشه. حالا من نمی خوام این ادب مستحب رو رعایت کنم، اشکالی داره؟ آقا فرمودن انشئت، دلت میخواد این کار رو انجام بده. آقا مانعی نداره من ایستاده آب بنوشم، رعایت نکنم آداب مستحب رو؟ گاهی باید روز این که در آداب مستحب هست، روز ایستاده، شب نشسته، چند تا از این سوالا پرسید. حضرت قسم خوردن، فرمودن والله به خدا قسم من از این کارها نگران شما نیستم، والله ما من هادا و شبهی اخاف علیکم، من نگران انجام گناه و محرمات هستم. شخص دیگری آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان من میخوام تکلیفمو شما معین کنید، من بگم چی کارم، شما بفرمایید کار من صحیحه یا نه. این روایت اینه، گفت آقا اینی غلیل العمل غلیل السیام، اینی غلیل العمل غلیل السیام، من واجباتمو انجام میدم اما به مستحبات خیلی موفق نیستم، مستحبات رو خیلی کم انجام میدم، نماز مستحبی بخونم، روزه مستحبی بگیرم، خیلی کم، نمیگذارم واجباتم ترک بشه، حتما واجبات رو انجام میدم ولی به مستحبات خیلی موفق نیستم، غلیل العمل غلیل الصیام، گاهی روزه مستحبی میگیرم، گاهی نماز مستحبی میخونم. حضرت خیلی تعجب کردن از سخن این راوی، فرمودن مگر تو نمیدانی بالاترین عمل افضل العباده، چون خودش در این روایت به امام گفت آقا من اگرچه مستحباتم کمه ولی مقیدم که مرتکب گناه نشم. گناه تو زندگی من نیست، حرام تو زندگی من نیست، لا آکل الا حلالن، مقیدم حرام تو زندگی من نباشه، ولی تو مستحبات خیلی موفق نیستم. حضرت تعجب کردن، فرمودن چه حرفیه میزنی؟ مگر نمیدانی افضل العباده، بالاترین عبادت همینه که تو داری انجام میدی. اگه گناه تو زندگی نیست این بالاترین عبادت. افضل العباده کلام نورانی امام صادق سلام الله علیه است. فرمود بالاترین عبادت این است که انسان شکم خودش رو از مال حرام و دامن خودش رو از شهوات حرام حفظ کنه، این بالاترین عبادته. چرا میگی من قلیل العملم؟ چه عملی بالاتر از این؟ عزیزان من، مخصوصا جوانهای عزیز، عنایت کنید در کنار بارگاه ملک پاسبان آقا علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله، فراوان فراوان اونایی که دنبال سیر و سلوک میگردید، اونایی که دنبال طی مراحل معنوی میگردید، فراوان فراوان وقتی از علمای اخلاق سوال میکردن چه کنیم به مقاماتی برسیم، همه بر این کلام متفق بودن، متفق القول بودن که در زندگیتون گناه نباشه. اگه در زندگی ما گناه نباشه همه این مقامات رو طی کردیم. مشکل ما گناه در زندگی. حضرت تعجب کردن، فرمودن چرا میگی من قلیل العملم؟ چه عملی بالاتر از این؟ میگی من دنبال حرام نیستم؟ افضل العباده، این بالاترین عبادته. گناه تو زندگی ما نباش. توفیق نماز شب پیدا کردیم الحمدلله، پیدا نکردیم هیچ. توفیق ختم قرآن پیدا کردیم الحمدلله، پیدا نکردیم هیچ. توفیق دعای ابو حمزه احتمالی پیدا کردیم، مناجات سحر پیدا کردیم، بسم الله خیلی خوبه، اما مهمتر از همه اینا این است گناه تو زندگی ما نباشه. فراوان فراوان، من اگر بخوام نام ببرم فهرستی باید بگم از کلمات عرفای بزرگ، عالمان بزرگ دینی، وقتی ازشون سوال میکردن چه کنیم برای سیر و سلوک، میفرمودن گناه تو زندگی. این متن کلام امام علیه السلامه. و چه فرصتی عزیزان من، چه فرصتی بالاتر از جوار بارگاه ملکوتی ولی خدا، حجت خدا، امام. البته بارها گفته این توبه بازگشت مقید به زمان و مکان نیست، ولی زمان و مکان خیلی مؤثره. چه فرصتی بهتر از اینجا، چه فرصتی بهتر از این نور تابان آقا علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله، این نور رو جذب بکنیم تو زندگی خودمون. خدا صدامون زده، آواز خدا همیشه، خدای رحمت کند اون استاد بزرگوار چقدر این شعر رو میخوند و دوست داشت، چقدر دوست داشت این شعر رو. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. خدا همش داره صدا میزنه، همه اینا صدا زدنه. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. هیچ مقدمه ای هم نمیخواد. بعضیا خیلی سخت میگیرن، میگن آقا آخه به همین سادگی که نمیشه توبه کرد، به همین سادگی که نمیشه برگشت، باید یه حالی پیدا کرد، باید شب قدری باشه، باید نه هیچ چیزی نمیخواد، فقط بازگشته، فقط بازگشت. انسان تصمیم بگیره. یه وقتی عرض کردم علمای ما فرمودن حتی این که درسته غسل توبه مستحبه، نماز توبه مستحبه، دعای توبه مستحبه، ولی چون توبه واجب فوریه باید انسان اول توبه کنه بعد بره نماز توبهشو بخونه. توبه همون بازگشته. یه روایتی رو بخونم براتون. زائرین علی ابن موسی رضا، دلم میخواد به این روایت عنایت کنید. خدا میداند، خدا میداند اینجا قطعه ای از بهشت است اگر ما حواسمون باشه، اگه قدر بدانیم. شاید کمتر روایتی داشته باشیم با این استحکام، اینجور امام محکم سخن بگوید در مصادر متعدد. میدانید عزیزان ما، کتب حدیثی ما معروف، کتب اربعه مقدم بر همه کتاب‌های حدیثی ما هست. شیخ صدوق رضوان الله علیه، شیخ طوسی رضوان الله علیه، مرحوم کلینی، این سه بزرگوار 4 کتاب دارن، میگن کتب اربعه. هر سه بزرگوار این حدیث رو در کتابهای خودشون نقل کردن، هم مرحوم کلینی در کافی شریف، هم شیخ صدوق در من لا یحزن، هم شیخ طوسی در تهذیب، هر سه از امام صادق سلام الله علیه این حدیث رو نقل فرمودن. حضرت فرمودن کسی که 4 رکعت نماز بخواند، 4 رکعت نماز با 200 مرتبه سوره توحید، 4 رکعت نماز با 200 مرتبه سوره توحید، یعنی 2 رکعت در هر رکعت بعد از هم 50 مرتبه قل هو الله سوره توحید. امام صادق سلام الله علیه فرمودن از جا بلند نمی شود مگر اینکه خداوند همه گناهانشو می آموزد، از مجلس بر نمی خیزد. چی می خواهیم؟ اینا بهانه نیست؟ اینا این نیست که خدا داره دنبال ما می گرده که تو دعای افتتاح می خونیم انک تدعونی فاولی تتحبب الی اتبغض الیک تتودد الی فلا اقبل من. خدا تو منو صدا می زنی، من نمی شنوم، من نمیپذیرم، تو محبت من قبول نمی کنم، تو دوستی که انلیت تطول علی، من با تو یه جوری رفتار کردم گویا من بر تو منت دارم، گویا تو از من منت پذیری، که انلیت تطول علی. اینا بهانه است، خدا دنبال بندگانشه. در 3 حدیث، در 3 کتاب از مهمترین کتابهای حدیثی ما از کتب اربعمون، هم کافی، هم من لا یحزر، هم تهذیب، هم شیخ صدوق، هم شیخ طوسی، هم مرحوم کلینی، امام صادق علیه السلام فرمود کسی این نماز رو بخواند از جا بلند نمیشه، صورت بر نمیگردانه مگر اینکه خداوند همه گناهانش رو میامرزه. مثل نماز صبح، 2 نماز صبح بخونید، عین نماز صبح، مجموعاً 200 قل هو الله داره، در هر رکعتی بعد از هم 50 مرتبه سوره توحید. کجا بهتر از اینجا برای این نماز؟ کجا بهتر از اینجا؟ به قول اون عالم بزرگوار حرف قشنگی میزد، میفرمود ما چطور وقتی میوه فصل میرسه میگیم نوبر کنیم، نباید این نمازا رو نوبر کنیم. چه چیزی بهتر از این؟ جوار حرم امام رضا علیه السلام فرصت نماز، این نماز جعفر طیار، این شهید بزرگ، این برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه، بعد از 12 سال تو مهاجرت بود تو حبشه، بعد از 12 سال وقتی برگشت پیامبر خدا فرمود میخوام امروز به تو جایزه بدم. زارین امام رضا، جایزه مهاجر 12 ساله چی بود؟ 12 سال از 18 سالگی بهترین دوران جوانی شد. جوانای عزیز، بعضی ها میگن ما جوانی نکردیم، از جوانیمون خوب استفاده نکردیم، چجوری بناست از جوانی استفاده کنیم؟ در طاعت و بندگی یا خدای نکرده در گناه. از 18 سالگی این مهاجر الالله از مکه به خاطر فشاری که مشرکین ایجاد میکردن مهاجرت کرده رفته حبشه، 18 ساله بوده رفته، روزی که برگشته 30 سالش بوده، 12 سال در غربت زندگی کرد. وقتی اومد چی؟ چند روز تو مدینه بود، جنگ موته پیش آمد، چند وقت تو مدینه بود، جنگ موته پیش آمد، رفت در راه خدا به شهادت رسید. جعفر طیار که امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببینید در نهج البلاغه وقتی به معاویه نامه می نویسد معاویه خیلی ها دستشون در راه خدا قطع شد، همه اونها اجر و پاداششون پیش خدا، ولی یادت باشه وقتی یه نفر از ما دستاشو در راه خدا تقدیم کرد شد جعفر طیار. من یه روایتی براتون بخونم، واقعا عجیبه. کسی آمد محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت آقا طهرنی، من گناهی مرتکب شدم، حد الهی رو بر من جاری کنید، من پاک بشم، طهرنی، پاکم کن. به قدری امیر مؤمنان سلام الله علیه ناراحت شدن، فرمودن چقدر زشته، حالا که مرتکب یه گناه شدید برای چی میای پیش من اعتراف میکنی؟ چون میدانید اگر کسی اعتراف کرد ائمه برمیگردوندن، میفرمودن برو نگو، تا چهار بار اعتراف نکنه حد بر او جاری نمیشه. میرفتن دوباره میامدن، سه مرتبه میامدن، چهار بار. حضرت ناراحت میشدن، میفرمودن فوالله جوانای عزیز، عزیزان من، امیر مؤمنان سلام الله علیه قسم خورد فرمود فوالله لتوبته فی ما بینه و بین الله، به خدا قسم اگر گناهکار بین خود و خدا توبه کنه بالاتر از این است که به دست من علی حد الهی رو بر او جاری کنه. خدا دنبال اجرای حد الهی نیست. اهل بیت دنبال این نبودن، ننشسته بودن که یه گناهکار بیاد اعتراف کنه حد برش جاری بکنه. شما ببینید بعضی از حدود چقدر شرایطش سنگینه. در عمل فحشا شما ببینید برای اثبات این عمل چهار شاهد، کجا به این زودی؟ اصلا بنابراین نیست اثبات بشه، بنابراین نیست که حد جاری بشه. اینا باید بازدارنده باشه، ما نگران باشیم، ما رو از گناه جلوگیره، و الا بنا نیست. خدا راضی نیست، خدا نمیخواد هیچ گناهکاری نه در دنیا نه در آخرت، نه اینجا حد برش جاری بشه نه قیامت، عذاب ابدا هیچ کسی رو. این قسم امیر مؤمنان سلام الله علیه است. فرمود فوالله لتوبته فی ما بینه و بین الله، به خدا قسم اگر بین خود و خدا توبه میکرد پیش من نمی آمد، اعتراف نمی کرد، من حد و بر او جاری نه، به خدا توبه او بین خود و خدا از این که من علی به دست من حد الهی درباره جاری بشه بالاتره. چی میایی میگی من تهرنی؟ پاکم کن. چی پاکت کنم؟ برو توبه کن. تطهیر به توبه است، پاک شدن به توبه است. ولی همه این حرف ها مقدمه یه مطلب دیگری بود که میخواستم عرض کنم. تو این باقی مانده فرصت اونو میخوام بگم. خیلی ها به ما میگن آقا خب درسته توبه کردیم، اما راه پایداری بر توبه چیه؟ چه کنیم این توبه ها بماند؟ دوباره شیطان ما رو بازی نده، فریب نده، وسوسه نکنه. من مخصوصا اجازه بدید که دو جمله با جوانای عزیز عرض کنم. جوانای عزیز راست میگید، توبه کردن آسانه، نگهداری توبه سخته. یکی از مهمترین عوامل پایداری بر توبه این است که انسان زمینه‌های گناه رو در زندگی خودش ایجاد نکنه. ما چرا زمینه گناه رو ایجاد کنیم که دوباره گرفتار گناه بشیم؟ این داستان رو شنیده اید؟ مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، من چجوری این شخصیت رو معرفی کنم؟ چی بگم؟ مقدس اردبیلی، نجف مشرف شدی؟ حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه، به محض اینکه وارد ایوان نجف میشین، ایوان نجف قبل از ورود به حرم آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، دیدین قبر بقعه این بزرگوار مقدس اردبیلی رضوان الله علیه اونجاست. قبل از ورود دو طرف درب ورودی حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه دو تا بقعه است، اون طرف قبر علامه حلی رضوان الله علیه هست، این طرف قبر مقدس اردبیلیه. من چجوری معرفی کنم مقدس اردبیلی؟ مال حدود 400 سال پیشه. چجوری بگم؟ چجوری این شخصیت رو مقدس محقق اردبیلی، عالم بزرگواری است، از بس در قداست ضرب المثل بود شد مقدس، بهش میگفتن مقدس اردبیلی، ملا احمد اردبیلی رضوان الله علیه. من گاهی اینجوری مثال میزنم، ببخشید نمیدونم مثال خوبه یا نه، برای اینکه به این زمان نزدیک بشیم، جوانای ما بدونن بشناسن. میگم شما آیت الله بهجت رضوان الله علیه رو دیدید؟ 10 تا آیت الله بهجت رو جمع کنید بشه مقدس اردبیلی، یقینا این مرد بزرگ راضی است به این تشبیه ما. چجوری تشبیه کنم؟ مجسمه زهد و تقوا. ولی ببینید مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در بحث عدالت که میرسد این قصه رو نقل می کند که از این مقدس نامی عالم شیعه سوال کردن، گفتن اگر یه زمینه یه گناه برات پیش آمد چه می کنی؟ شاید بتونیم بگیم اینا فکر گناه به ذهنشون نمی آمد، اینقدر پاک بودن. شنیدید میگن بعضیا تالی تل و معصومن؟ معصوم نبودن ولی تالی تل و معصوم، یکیش همین مقدس اردبیلی، ولی به همین بزرگوار گفتن اگر زمینه گناه برات پیش آمد با یک زن خلوت جای پیدا چه میکنی؟ این عبارت این صاحب جواهر نقل کرده است که انه لم یبرئ نفسه ولکن استعاذ بالله، نگفت من به اونجا رسیدم که اگه زمینه گناه برام پیدا بشه گناه نمی کنم، مطمئنم آلوده به گناه نمیشم. نه، لم یبرئ نفسه، استعاذ بالله، گفت به خدا پناه میبرم، به خدا پناه میبرم. یوسف نگفت و ما ابرئ نفسی، قرآن نمیفرماید و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. چرا من زمینه گناه ایجاد بکنم بعد بگم نه آقا من ایمانم قویه، ایمان ما از مقدس اردبیلی قوی تره؟ گفت اگه زمینه گناه پیش آمد لم یبره، گفت من نمیگم، تضمین نمیدم، به خدا پناه، خدا باید کمکم بکنه، زمینه ها رو ایجاد نکنی. یه کسی به نام محمد طیار آمد مدینه محضر امام صادق علیه السلام. میدانید حوزه علمی امام صادق سلام الله علیه تو مدینه بود، از شهرهای مختلف می آمدن در حوزه علمی امام صادق سلام الله علیه، دو سال، سه سال، چهار سال درس می گرفتن بر می گشتن، بعضی ها بیشتر. یه کسی مثل جابر 18 سال تو مدینه مون برای کسب فیض علوم اهل بیت از امام صادق علیه السلام. محمد طیار اومد مدینه برای کسب فیض، دو سه سالی در مدینه بمانه. میگه رفتم دنبال یه خانه میگشتم تو مدینه اجاره کنم، برای این دو سه سالی که تو مدینه هستم دنبال یه خانه اجاره ای میگشتم، پیدا نکردم، به زحمت خیلی گشتم تا آخر یه خانه پیدا کردم، یه خانم جوانی بود، جایی رو به من نشان داد، رفتم دیدم جای خوبیه. گفتم خانم اینجا یه اشکالی داره، اشکالش این است که این محلی که به من دادی، این اتاقی که به من دادی، این خانه‌ای که به من دادی با خانه‌ای که تو داری زندگی میکنی و تنها هستی ارتباطش با هم میتونه ارتباط برقرار بکنه، حرامه زن نامحرم، مرد نامحرم در یه محلی باشن که میتونن با هم در ارتباط باشن، نماز بخونن. ببینید فقها در رساله ها نمشتن نمازشون اشکال داره. الان ببینید فراوان توی شرکت های خصوصی، تو مطب پزشکان منشی خانومه. خب آقای پزشک شما اینجا هستی، آقای رئیس اداره، آقای کارمند شما اینجا هستی، اگر زن و مرد نامحرم در محلی که امکان ورود شخص ثالثی نیست نماز، میگه آقا نمازمون مسجد اصلا بودن تو این مکان حرامه. میگه به این خانم گفتم خانم تو زن جوان، من مرد جوان، چطور من اینجوری زندگی؟ گفت نه تو نگران نباش، برو اساس تو بیار، من این دری که بین این دو خانه هست قفل میکنم، تو از اون طرف قفل کن، منم از این طرف، دیگه ارتباط قطع میشه. گفت باشه، رفت اساسشو آورد، دید این درو قفل نکرده. گفت چرا قفل نکردی؟ گفت نمیخوام قفل کنم. بذار باشه، مسئله مهمی نیست. گفت به قرارت عمل نکردی، من باید برم از امام صادق بپرسم. آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، حضرت تو مسجد بودن، گفت چنین قصه پیش آمده چه کنم؟ حضرت فرمودن تحول من، زود اساستو از اونجا بردار برو، سومیتون شیطانه، سومیتون شیطانه، زود اساستو بردار، زمینه های گناه رو ایجاد نکنی. به کی به ما تضمین داده که آلوده به گناه نشیم؟ این خیلی مهمه تو زندگی. میخواییم توبه نشکنیم، زمینه گناه ایجاد نکنیم. میخواییم توبه نشکنیم، یادمون باشه خداوند شاهد اعمال ماست. امام رضایی که ما معتقدیم برای چی میاییم؟ تو زیارتنامه نمیگیم اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی. عبدالله ابن عبان، عبدالله ابن عبان زیاد اصحاب امام صادق علیه السلام، از اصحاب امام رضا علیه السلام، آمد خدمت امام رضا، گفت آقا یه تقاضا از شما دارم. همین تقاضایی که همه ما داریم، همه ما اصلا برای چی اومدیم؟ برای همین اومدیم زیارت. عبدالله ابن عبان زیاد از اصحاب امام رضا، گفت آقا یه تقاضایی از شما دارم، تقاضا میکنم برای من زن و بچه‌ام دعا کنید، دعا کنید برام. آقا فرمودن میگه من دعا نمیکنم، دعا میکنم. گفت آقا چطور شما دعا میکنید؟ من که تا حالا نه اولین بار دارم به شما التماس دعا میگم، سفر اول اومدم زیارت شما، اولین بار التماس دعا میگم، شما چطور میفرمان همیشه به شما دعا میکردم؟ حضرت فرمودن مگر نمیدانی؟ اما علمت، مگر نمیدونی اعمال شما هر صبح و شام بر ما عرضه میشه؟ ما باور داریم اعمالمون هر روز صبح و شام به امام، به ولی خدا، به حجت خدا عرضه میشه. عزیزان قبول دارید من این مثال رو زیاد میزنم، قبول دارید ما بعضی از گناهان رو به خاطر آبرو و موقعیتمون پیش مردم ترک میکنیم، نه اینکه ترس خدا باشه، نه ایمانمون خیلی قوی نیست، ایمانمون قوی نیست، میگیم اگه این گناه مرتکب بشیم خبرش به مردم برسه چی؟ آبرو. نه گناه، من بالاتر بگم، بعضی از کارهای حلال مباح تو جامعه بد جا افتاده، مردم نمیپسندن، حلال مباحه، حلال خداست، ولی مردم نمیپسندن، میگیم آقا خوب نیست ما این کار انجام، مردم میفهمن، مر از چشم مردم میفتیم. ای کاش این مقدار ملاحظه میکردیم آبرومون پیش ولی خدا محفوظ بمانه. امام رضا سلام الله علیه ایامی که در خراسان بودن یه روز از شهر آمدن بیرون، شخصی محضر امام رضا علیه السلام به نام موسی بن سیار میگه من خدمت امام رضا بودم، از شهر آمدیم بیرون، رسیدیم به یه منطقه‌ای که نه من تا حالا آمده بودم نه امام رضا، بار اولی بود که اینجا آمده بودیم. همینطوری که میرفتیم امام رضا سلام الله علیه یه مرتبه نگاهشون افتاد یه جنازه ای رو دارن تشییع میکنن، به عجله از مرکب پیاده شدن، جنازه رو تشییع کردن، برگشتن به من فرمودن یادت باشه کسی تشییع جنازه مؤمن بره خدا همه گناهانش رو میامرزه. من شیع جنازت ولی من اولیانا، مؤمن پیش خدا احترام داره، زندش احترام داره، مردش احترام داره، کسی تشییع جنازه مؤمن بره خدا گناهانشو میامرزه. موسی بن سیار میگه جنازه رو که زمین گذاشتن آمدن جنازه رو بلند کنن بگذارن داخل قبر، آقا به عجله جمعیت رو شکافتن، خودشون رو به این جنازه رسوندن، فرمودن صبر کنید، جنازه رو گذاشتن رو زمین، امام رضا دست مبارکش رو سینه این میت گذاشت، دست مبارکش رو سینه این میت گذاشت، اسم خودشو اسم پدرشو بردن، ای فلانی پسر فلانی ابشر بشارت باد، لا خوفون علی، دیگه ترسی نداری، آسوده باش. فرمودن حالا جنازه رو دفن کنید. موسی بن سیار میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا سفر اول به این منطقه اومدید، از کجا این آقا رو میشناختید؟ اسم خودشو بردید، اسم پدرشو بردید، بشارت دادید، بهشتیه، از کجا میدونید؟ فرمودین چه حرفیه داری میزنی؟ اما علمت ان اعمال شیعتنا تعرض علینا کل صباح و مسا، تو مگه نمیدونی اعمال شیعان ما هر صبح و شام بر ما عرضه میشود؟ خدا کنه برسیم به این باور، به این اعتقاد، یقین داشته باشیم، باور کنیم امروز صبحمون به شب رسید، اعمال همه ما به امام زمان سلام الله علیه عرضه شد، امشبمون به صبح میرسد اعمال ما به امام زمان. ببینید مرحوم کلینی در کافی شریف یه باب داره، یه حدیث و دوتا و پنجتا و دهتا حدیث نیست، باب عرض اعمال، ده ها روایت داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن اعمال شما بر ما عرضه می شود. خدا یا به حق آقا امام زمان سلام الله علیه، به حق علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف و عمل به آن به همه ما عنایت بفرمایید.